ولی از تبار خورشید خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجودت همه امید، توی از تبار خورشید خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون. تو وجودت همه امید، توی از تبار خورشید خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجودت همه امید، توی از تبار خورشید خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجودت همه امید، توی از تبار خورشید خبر
در خدمت شما هستیم با برنامه روی موج صحنه که به بخش رادیو تئاتر فجر می‌پردازه. اجازه بدید در این فرصت مروری بکنیم بر روی جدول جشنواره رادیو تئاتر امسال که در تالار رودکی از 15 سه شنبه برگزار خواهد شد و در ساعت اول و با افتتاحیه این جشنواره در ساعت 16:30 عروس فراح رو خواهید دید و شنید که به نویسندگی و کارگردانی پیمان قریب پناه خواهد بود و تهیه کنندگی انسیه سمیپور. در ساعت دوم که 18:30 هست کادوی تولد رو میتونید ببینید و بشنوید، نویسنده و کارگردان بهرام نوری، تهیه کننده آقای بهرام نوری از گیلان. چهارشنبه میتونید از ورشو تا تهران رو ببینید، نویسنده مهسا طالبی یوسفی و کارگردان عفت جمالپور. و در ساعت دوم نویسنده در واقع نمایش رهایی در بند رو به نویسندگی خانم سهیلا خدادادی و کارگردانی مهدی سلطانی میبینید. در پنجشنبه 17 میتونید وارشیشو و کسوف رو ببینید، وارشیشو به نویسندگی و کارگردانی مجید محمدی، وارشیشو البته مثل این که، و کسوف رو به نویسندگی ایوب آقاخانی و کارگردانی داریوش شهبازی. جمعه آهسته با گل سرخ، متن مهم و معروف آقای اکبر رادی و کارگردانی خانم شیرین سپهراد، و طرقه به نویسندگی و کارگردانی مجید همزانلویی و تهیه کنندگی مجید همزانلویی از خراسان شمالی. شنبه میتونید آخماز رو ببینید و بشنوید به نویسندگی سلماز ملکی و کارگردانی شاهد مجتهدزاده. از اردبیل و گروهبان رو میتونید به نویسندگی سمیه محسنی نیک و کارگردانی حمید رضا سلحشور و تهیه کنندگی هانیه پیرامی از خراسان جنوبی. و یک شنبه هم که همونطوری که آقای رهبر فرمودند، سردار عشق رو در ساعت دوم یعنی 18:30 به کارگردانی آقای بهرام ابراهیمی و نویسندگی و تهیه کنندگی آقای امین رهبر خواهید دید و خواهید شنید. و اختتامیه این جشنواره رو دوشنبه 21 بهمن ماه در واقع همون محل برگزاری جشنواره خواهیم داشت. اما اجازه بدید با آقای فریدون مهرابی گفتگویی بکنیم، یکی از داورهایی که در جشنواره امسال مسئولیت داوری رو بر عهده دارن. اجازه بدید در مورد معیارهای انتخاب اصلا از زبون خود ایشون بشنویم. روی خط برنامه هستند آقای فریدون مهرابی از بازیگران و کارگردانهای با سابقه رادیو نمایش. آقای مهرابی سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
خوبم، مرسی.
بهتون خسته نباشید میگم. خیلی متشکرم آقای مهرابی. خیلی وقتتون رو نمیگیریم آقای مهرابی، خیلی سریع بریم سراغ این که شما به عنوان داور جشنواره معیارهاتون برای یک رادیو تئاتر خوب چی هست؟
نظر شما چیه؟
نظر شما کارشناس هستید، من صرفا از شما میپرسم.
یه سوال کردم، فکر کردم که اتفاق آرتیستیک بزرگ الان باید ما رقم بزنیم و من یه سری استاندارد ها باید بگم که الان اینا مکتوب میشه و بعد پخش میشه و در اختیار همه قرار میگیره.
بله بله آقای مهرابی، به هر حال رادیو تئاتر برای مخاطب هنوز ناشناخته است، از این جهت شاید واقعا در توضیح شما این هم گنجیده شد.
شما چرا اینقدر مجری رادیو نمایید؟
متوجه نشدم.
میگم شما چرا اینقدر جدی هستین به عنوان مجری رادیو نمایش؟
اجازه بدید پس یه بار دیگه بپرسم.
یه لحظه احساس کردم رادیو تهران یا رادیو پیام دارم صحبت میکنم. اجازه رادیو نمایش نیست، شنونده‌هاش آدم هایی هستن که تقریبا مثل خانواده ان، خیلی صمیمی ان.
کاملا
الان که خیلی بحث علمی نیستش یا بحث گپ و گفتگو، میشه اینو به من بگید من بدونم کدومشو باید پیش بگیرم؟
به نظرم یه در واقع ترکیبی از هر دو هست، یک گفتگوی صمیمانه بر پایه علم.
من سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز که الان صدای منو میشنون هر جا که هستن، امیدوارم خوب باشن. اگر که آقای رهبر ولی شما هستن سلام عرض میکنم خدمت همین دوست عزیزم.
رفتن ولی سلام شما رو بهشون میرسونیم.
در رادیو ما میگیم که عناصر بصری تبدیل به عناصر شنیداری میشه.
بله.
یعنی اینکه هر اون چیزی که ما قرار ببینیم، دیدن در تخیل مخاطب شکل میگیره توسط شنیدن. این بحث رادیوه. تئاتر هم که هنریه که تعریف و توصیف بسیار زیادی داره که تمام مدیوم ها رو در درون خودش میتونه داشته باشه. شما فکر کنید رادیو تئاتر وقتی اسم برده میشه، طبیعتاً بخش عمدش بخش رادیوه که همون عناصر شنیداری باید در ذهن مخاطب شکل بگیره به کمک عناصری که در تئاتر وجود داره. یعنی ما میتونیم از ابزاری که در مدیوم تئاتر استفاده میکنیم برای تأثیر گذاشتن بیشتر بر روی مخاطب وام بگیریم، الهام بگیریم و کارمونو جذابتر به مخاطب ارائه بدیم. مثلا در رادیو لباس آدم ها دیده نمیشه، بلکه تصویر ساخته میشه در ذهن مخاطب یا مخاطب تجسم میکنه، در تئاتر دیده میشه. پس این واژه رادیو تئاتر تلفیق زیباییه که ضمن این که عناصر شنیداری جذابیت خودشو همچنان داره، عناصر بصری بهش اضافه میشه. یعنی ما میتونن بازیگرها از لباس‌های کاراکترها استفاده کنن، بعضی مواقع میشه از طراحی نور اضافه بشه بهش و میزانسن و عناصر دیگه‌ای که در تئاتر وجود داره و یک ترکیب بسیار جذاب از تئاتر و رادیو ارائه بشه که نه نمایشنامه خانیه، نه تئاتر، نه رادیو، بلکه این یک مدیوم مستقل وابسته و وارسته و بسیار نوعه. و اگر این پرداخت مناسبی بشه، جبهه‌گیری های متعصب و بیراه صورت نگیره، میتونه به عنوان یک مدیوم مستقل جایگاه خودش رو بسیار زیبا و جذاب باز کنه که تصاویری که قرار در ذهن مخاطب شکل بگیره، بخشی از این تصاویر رو میتونن مخاطب ها ببینن و بخشیش که غیر قابل اجراییه. مثلا اگر رمان جنگ و صلح ما میخواییم کار کنیم و به صورت رادیو تئاتر در بخش هایی شما میخواییم ارائه بدیم، بخش های جنگ ها، صحنه های تولیدات بسیار، این پرداکشن بسیار زیادی داره، حتی در سینما بسیار سخته، اونها رو میتونیم از عناصر شنیداری استفاده کنیم. یعنی بخش های ساوند افکت و امبیانس و بقیه مسائلی که در رادیو هست رادیو نمایش، و بخش دیگرش رو میتونیم مثل لباس، مثل دکور و اینا استفاده کنیم در روی صحنه و این تلفیق زیبایی میشه. پس این مدیوم به خودی خود خیلی ظرفیت ها داره که به نظر من بعضی از این مخالفت هایی که از طرف دوستان صورت میگیره به خاطر عدم آگاهی و عدم شناخت. حالا اینکه معیارهای داوری من بگم یا
بله، اتفاقا سوال بعدی من همین بود که معیارها پس همین هاست یا چیز دیگری
آره.
هم هست؟
معیارها، اولا ما 3 تا داور هستیم. با جلسه‌ای که با دبیر جشنواره داشتیم، آقای نادر برهانی مرن که خودشون سالهای سال زحمت کشیدن برای درام رادیویی دفتر ادبیات رو تشکیل داده بودن، همینطور با دبیر بخش رادیو آقای رهبر، قرار بر این شده که ما بتونیم از تعریف این مدیوم ها که عرض کردم خدمتتون، تلفیقش، بتونیم بهترین کار رو انتخاب کنیم. یعنی ببینیم که بچه هایی که کار دارن ارائه میدن فقط رادیو کار نکنن، که ما یک نمایش رادیویی رو زنده ببینیم، یا نرن خیلی به سمت تئاتر که بشه تئاتر رو صحنه ببینیم ما، بلکه تلفیق این دوتا عنصر میتونه این مدیوم رو شکل بده که هر کدوم بتونن شاخصه های بیشتری رو رعایت کنن، خلاقیت های جذابتری داشته باشن، تاثیرگذاری خاصتری داشته باشن و اتمسفر خاصی بتونن ایجاد کنن برای مخاطب که حضورشون در روی صحنه که دارن این کارو میبینن و همزمان میشنون جذابتر باشه، اونو انتخاب کنیم. در مورد بازیگری هم که شاخصه هاش مشخصه دیگه، اینو در مورد عمده کار برتر یا کارگردانی عرض کردم. در مورد تهیه کنندگی و افکتوری هم که بحث طولانی میشه، من میتونم یه 24 ساعت از شما وقت بگیرم، شما همینطوری بخوابید، استراحت کنید، غذا میکنید، من براتون توضیح بدم، شنونده ها زندگیشون رو کنن و گوش بدن اگه دوست داشتید.
نه قطعا صدای زیبای شما اینقدر جذاب هست که ما هیچ کاری نکنیم و بشنویم. اتفاقا آقای مهرابی، نکته‌ای که شما فرمودید دقیقا به قول معروف از هر تعریفی میتونه کارسازتر باشه. این که گفتید رمان جنگ و صلح رو تصور بکنید، صحنه های جنگش میشه اون افکت ها و اون در واقع ساند ها و مسائل شنیداری. به نظرم این بهترین تعریف بود برای اینکه ما بفهمیم واقعا رادیو تئاتر چه تفاوتی با نمایش در واقع نمایشنامه خوانی داره.
آره عزیزم، ببین اگر یه برنامه‌ای باشه مثلا 3 ساعت باشه، من انقدر با جزئیات بهتون میگم که برای شنونده‌های عزیز دلم که الان گوشاشون رو و خودشون رو در اختیار ما گذاشتن دارن میشنون، خیلی مفیدتر باشه. ولی فکر کردم توی یه گپ و گفتگو 3-4 دقیقه این مثال بزنم که با این مثال منظورامو بهتر توضیح بدم، یا ایشالا اگه فرصت شد در بعد از جشنواره با هماهنگی در مدیر محترم رادیو نمایش آقای افتخاری قراری میذاریم، یه 2-3 ساعتی میشینیم گپ و گفتگو حرفه‌ای با حضور آقای برهانی، آقای رهبر و دوستان دیگه در این حوزه میذاریم که کلن شنونده های عزیزی که دوست دارن مدیومو به طور حرفه‌ای دنبال کنن بدونن که چه اتفاق قراره براش بیفته، چون ما براش طراحی کردیم سال هاست.
بله امیدوارم همین اتفاق بیفته، واقعا این میتونه بهترین فرصت بشه برای اینکه مخاطب ها کاملا براشون جا بیفته. آقای مهرابی براتون آرزوی موفقیت میکنم در جشنواره امسال و خیلی ممنونم که همراه ما بودید.
مرسی، خدافظ،
خدا نگهدارتون. برای اینکه یه تنوعی هم در برنامه ایجاد بشه، شما از صدای من خسته نشید، اجازه بدید در این فرصت بریم یکی از نمایش‌هایی که در دوره قبل جشنواره تونست موفقیت‌هایی رو کسب بکنه و در بخش تهیه کنندگی اصلاً عنوان برتر رو کسب بکنه بشنویم، باد که می‌نویسد، و برمیگردیم و با تهیه کننده همین نمایش در خدمت شما خواهیم بود. بخش‌هایی از این نمایش رو بشنوید.
باد که می نویسد. نویسنده آرش عباسی. کارگردان داریوش شهبازی. بازیگران: میرطاهر مظلومی، مهرداد مهمان دوست، معصومه نورزاد، صدا بردار رضا محتشمی. افکتور نرگس موساپور. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
عزیز بهتر از جان، آخر هر نامه‌ای که برایت نوشتم گفتم شاید این آخری باشه، اما این یکی رو اولش میگم، این آخرین نامه‌ایه که برات می‌نویسم. آخ که چقدر دلم می‌خواست یکی کنارت باشه که نشونی از من داشته باشه، اما نیست و تنها یادگار من همین نامه هاست که سرنوشتشون دست توه.
سال آخر دانشگاه بود که باهاش آشنا شدم. چند تا کتاب و وسایل نقشه کشی دستم بود. خطکشم از دستم افتاد. خم شد خطکشم و بده که یهو چند تا اعلامیه ضد شاه از زیر کاپشنش افتاد رو زمین. بعدها فهمیدم فعالیت‌های انقلابیش خیلی بیشتر از چسبوندن چند تا اعلامیه و شعار نویسی روی دیواره. زخم روی شونش از 16 سالگی باهاش بود. ساواک از کلاس میبرتش برای بازجویی. وقتی میبینن چاپخونه‌ای که اعلامیه رو چاپ کرده لو نمیده، با میلگرد میزنم به شونش. جاش میمونه. خودش میگفت دردش همیشه هست. میگفت دردش رو دوست داره. میگفت دردش یادم میندازه که از وقتی خودم رو شناختم جنگیدم. عباس واسه مبارزه با شاه همیشه توی صفحه اول بود. همین جسارت و شهامتش بود که منو شیفته خودش کرد. بعد از انقلاب دیگه ندیدمش. دانشگاه تعطیل شد. بعدشان به خاطر مریضی بابا برگشتیم اهواز، چون دکترش میگفت هوای شهرستان براش بهتره. هر روز که میگذشت دلتنگیم 100 برابر میشد. به تمام خواستگارا جواب رد دادم. یه صدای دائم توی قلبم میگفت اگه قسمت هم باشیم اون بر دنیا هم که باشه به هم میرسیم. تا اینکه سال 63 زمان جنگ یکی از گردانای اعزامی به شهر ما اومد. بسته یه معجزه هم دیگر رو دیدیم. چند هفته بعد ازم خواستگاری کرد.
کاش نمی رفتم. به کی دلخوش کرده بودیم؟
چی میگی؟
ما کجاییم؟
گرفتی؟
من نمیگذرم.
دیدی یا نه؟
دارن میکشوننمون به بازی حسین.
جون به لبم کردی، چی شد؟
خودشه.
ول کن.
خودشه.
خیلی خوب.
باور نمی کنی؟ دستخط.
برو. بس دیگه برو.
امضا.
هزیون میگی؟
حرفا همش مال خودشه.
برات مرخصی مینویسم یه هفته.
قسم میخورم
تو رفتی یه تحقیق ساده کنی.
ولی حالا میگم خودشه.
دیگه نمیخواد پی این کارو بگیری.
باید یه نامه بنویسی محرمانه.
همینجا چالش کن تو همین اتاق.
نه تای پیستای پیش میکنه نه پیک میبردش.
میخوای انگ دیوونگی بزنن به هممون؟
حاضر داریم سر عقل میایم.
بد پیلهی کردی.
نامه رو دست نویس میبری برای مدیر کل.
تون میری راسخ.
تا الان هم دست دست کردی.
فکرشو از کلت بیرون کن.
میدونم باورش سخته ولی اگه حقیقت باشه چی؟
حقیقت؟ تو واقعا فکر میکنی چنین مزخرفاتی واقعیت داشته باشه؟
اگه داشتی.
اگه نداشتی
چیزی نمیشه.
آره چیزی نمیشه. 20 سال یه نفر بزرگ کردیم، گذاشتیمش رو سر، تعریف و تمجید و بدیه و اعلام کنیم.
داری رفیق بازی میکنی.
آره مثل الان که رفیق بازی میکنم و یکی نمیخوابرم تو گوشت.
هر کی دیگه بود واسه تشویق و تقدیر نامه هم که شده آدم و آدم رو خبر میکرد.
مثل اینکه تو هم بدت نمیاد.
بسم تعالی. مدیر کل محترم بنیاد شهر.
این پرونده مال منه.
بازم خدا رو شکر قبول داری پرونده است.
حالا هر اسمی که تو روش بذاری.
پاک نویس و امضاش از تو.
گذشت اون موقعی که تا نصف شب تمرین امضا میکردم.
تو نمی نویسی حسین، نمیتونی بنویسی.
اگه قرار باشه بنویسم میدونم چی بنویسم.
اگه قرار باشه؟ تازه اگه قرار باشه؟
آتیش من از تو تندتر بوده و هست، ولی بیگدار باب نمیزنم.
نمیذاره، رفاقت نمیذاره درست فکر کنی. پس بکشی کنار، وجدانتم راحت‌تره.
دهن منو باز نکن راست.
تو دلت میلرزه، ترسیدی حسین. ترسم داره، میدونم. حق داری، کار سختیه. تو هم خسته‌ای. خودت اینجوری، پسرت هم اونجوری مریض احوال و ناخوش. حالا کار به این بزرگی هم بهت سپردن. ول کن، کار تو نیست. هر کی یادش رفته باشه من خوب یادمه تو چه دل شیری داشتی، اما حالا دیگه اون موقع نیست. هیچی مثل اون وقت نیست. تو هم دیگه جوان نیستی. 20 سال یه عمره. باور کن پیر شدیم، هم من هم تو، ولی تو بیشتر. تو واسه این پرونده مناسب نیستی.
باشه بهش فکر میکنم.
من میخوام.
تو میخوای انتقام بگیری.
از چی؟
تو خیالاتی شدی، داری منم خیالاتی میکنی. بترس از اون روزی که ریش خندمون کنن.
من چه انتقامی دارم از تو بگیرم؟
از من نه، از
یعنی تو فکر میکنی مسئله سرباز و فرمانده بودن یا بالا دست و پایین دست بودن اینقدر مهمه که به خاطرش بخوام یه همچین کاری بکنم؟
خودتو به اون را نزن.
پس چی؟ من واقعا نمیتونم انتقامی چیو میگیرم.
برادر تو کی شهید شد؟
واسه چی؟
سال 64 برادر تو اون عملیات شهید شد.
اشتباه میکنی.
تو اشتباه میکنی. میخوای تلافی کنی اما نمیدونی یقه کیو بچسبی.
من نصف راه رفتم.
اینجا رفیق بازی کردم که تا حالا توبیخی برات ننوشتم. تو کاری که بهت مربوط نبوده نباید دخالت میکردی. حالا نامه رو بذار برو.
میخوای نشونش بدی؟
میخوام بخونم.
که باور کنی؟
که ثابت کنم. ثابت کنم که
باشه
تو...
ثابت کن. فعلا اینا رو داشته باش، بقیهش هم میارم.
تو نمیخواد بیاری. به بچه ها میگم مستقیما با خودم در ارتباط باشن.
بخشی از نمایش در واقع رادیو تئاتر باد که می نویسد رو شنیدید به تهیه کنندگی آقای فرشاد آذرنیا که در دوره قبل جشنواره فجر کار برگزیده بودند. در این بخش مهمان ما در استودیو جناب آقای آذرنیا هستند. آقای آذرنیا سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنون که تشریف آوردید.
قربان شما، مرسی.
آقای آذرنیا، معیارهایی که شما به عنوان فردی که سالها در این زمینه فعالیت کردید برای یک رادیو تئاتر خوب چی از نظرتون؟
من معیارم درست استفاده کردن از دو مدیا، یعنی دو رسانه یا دو شیوه اجرایی تئاتر و نمایش رادیوییه. یعنی به یک میزان از هر دو استفاده بشه، از هر دو ابزار، هر دو رسانه. همین صحبت قبل آقای مهرابی رو شنیدم که می‌فرمودن که حالت سمعی بشه بصری، یکیش میتونه این باشه. یه بخشم که ما یه کار خطرناکی کردیم تو رادیو تئاتر. رادیو رسانه کور بهش گفته میشه، یعنی رسانه‌ای که اصلا بصری نیست و یک سری ابزار داره که اگر دیده بشه و اون ابزار درست کار نکنه یه جوری مسخره میشه، مثل فولی آرتیست یا همون افکتور که معروفه. این جلوی دید همه میاد. زمانی که تو رادیو دیده نمیشه، این باید خیلی خوب اجرا بشه تو رادیو تئاتر.
آقای آذرنیا، بازخورد مخاطب از رادیو تئاتر چی هست؟ فکر میکنید که مخاطبی که یک نمایش رو روی صحنه میبینه یا یک نمایش رو به صورت نمایش نامخوانی میشنوه، تفاوتش وقتی که یک رادیو تئاتر رو میبینه چی هست؟
به نظر من به بخشی کمک میکنه به تخیل مخاطبش، با ایجاد فضاها، با ایجاد رنگ، نور، ولی به کاملی تئاتر نیست. یعنی بازیگر تئاتر یک ماه دو ماه تمرین کرده اومده رو صحنه، ولی بازیگر رادیو تئاتر شاید دو روز تمرین کرده اومده رو صحنه. بنابراین از المان‌های رادیو مثل متن و میکروفونش هم داره استفاده میکنه و حرکت میزانسن به معنای تئاتر رو نداره. میشه گفت چون سرعت داره جذاب باید بشه برای، یعنی از نظر اینکه تا یه نمتنی بیاد تبدیل به تئاتر بشه ماها طول میکشه، ولی یه رادیو تئاتر در از 3 روز میتونه قابل اجراست.
این نکته یه که حتما در موردش صحبت میکنیم. اما خب بعضیا معتقدن که نباید پشت صحنه یک نمایش رادیویی لو بره و این ممکنه که آسیب بزنه به اون در واقع تخیلی که مخاطب انجام میده. کجا باید وایساد در یک رادیو تئاتر که این اتفاق نیفته یا اصلا میشه نیفته؟
من شاید صحبتامو عرض کردم خدمتتون. اگر درست انجام بشه و چیزی که مخاطب میبینه با اون چیزی که میشنوه درست باشه، سینک باشه، اون حالت لو رفتن ایجاد نمیشه.
حالا در این زمینه به هر حال شما فرمودید که یک نمایش میدونیم که ممکنه تا 1 سال یا حتی بیشتر واقعا بعضی وقتا یا کمتر طول بکشه که به روی صحنه بره و در یک نمایش در واقع رادیو تئاتر این زمان خیلی کوتاه میشه و بخشیش اصلا مسئولیتش بر عهده تهیه کننده است که بتونه این فضا سازی رو به بهترین نحو انجام بده. آیا این به عنوان یکی از تفاوت‌های نمایش صحنه‌ای با رادیو تئاتر میتونه به کمیت تولید آثار نمایشی کمک بکنه؟ آیا این باعث میشه که مخاطب در معرض قصه های مختلف با سرعت بیشتری و با تعدد بیشتری قرار بگیره؟ حالا اگر این شکلی هست، اون بخش هنرمندانه صحنه، تئاتر صحنه‌ای حیف نمیشه به نظرتون؟
ما مخاطب اینجوری که آگاهه دیگه، داره میاد رادیو تئاتر ببینه. اگر قرار بود یه تئاتر ببینه، چرا، حرف شما درست، اون خلاقیت های خاص تئاتر اینجا، ولی این یه شیوه اجرایی جدیده، یه مدیای جدیده، بنابراین فکر نکنم همچین اتفاقا خلاقیت ها بیشتر میشه توی تلفیق هم، یعنی کار تهیه کننده، افکتور، صدابردار و بازیگر هماهنگیشون یه جور خلاقیته تو اجرای زنده. چون رادیو ما بارها فرصت داریم کار خراب شد برگردیم دوباره انجام بدیم، ادیت کنیم، ولی اونجا دیگه همچه فرصتی رو نداریم. بنابراین هماهنگی زیبای این گروه اگه اتفاق بیفته خیلی هم جذابه.
درسته. یه فاصله بگیریم و برگردیم، در خدمتتون هستیم. پیامک های شما به دست ما میرسه. آقای خاکی پرسیدن که ما از شما آقای آذرنیا بپرسیم که تهیه کننده در نمایش رادیویی و رادیو تئاتر دقیقاً چی کار است، چه تعریفی میتونید بدید ازش؟
تهیه کننده در رادیو و رادیو تئاتر کارش ساخت فضاها، ریتم دادن به نمایشه و ایجاد پل‌های ارتباطی بین صحنه‌های مختلف. حالا این ایجاد این پل ها میتونه وسیله موسیقی باشه، میتونه وسیله ساوند، صدا، یا به قول معروف همون افکت ها باشه، یا میتونه وسیله تاریک و روشن کردن صحنه باشه
در رادیو تئاتر.